که معرکه های نبرد در خارج از مرزهای کشور و در دفاع از پرچم توحید و عدالت درگیر بودند هستند، دوستانی که مدافع حرم بودند هستند، به خصوص به اون دوستان و باز به خصوص به شهداء اهل سنت در دفاع از حرم باید درود بفرستیم که اینها به کار مضاعف کردند، چون دشمن هی میخواد قضایا رو شیعه سنی کنه. این بچه‌هایی که در منطقه در سوریه این وروبر با جریان‌های تکفیری جنگیدن و به شهادت رسیدن و اهل سنت بودن، اینا باز یک اجر مضاعف دارن برای که یک توطئه بزرگی رو با خونشون افشا کردن. و میدونن که در عراق و سوریه و اینا اهل سنت بیشتر ضربه و صدمه خوردن تا شیعه، و سنی بیشتر کشته شده و خونه‌هاشون خراب شده به دست تکفیری‌ها. مساجد سنی بیش از مساجد شیعه تخریب شده و اهل سنت بیشتر صدمه خورد در منطقه به دست این تکفیری ها. در این حاله بحث رو خواستن شیعه سنی کنن. دومی که این فیلم که از شهدا به بچه هاشون، بچه های کوچک چند ماهه چند ساله نشون دادن، خب قلب آدم رو آتش میزنه واقعا. و من بیاد 30 سال پیش افتادم، وقتی که خیلی از شماها احتمالا نبودین، یا اگر بودین بچه شیرخواری بودین یا نبودین، اصلا دهنتون بوی شیر میداد. ما اون زمان دهه 60 جنگ که تمام شد فکر کردیم دیگه چنان بچه هایی و چنان صحنه هایی رو نخواهیم دید. من یادم جنگ که تمام شد و قطعنامه، عملیات آخر که دیگه ما آخر جنگ قطعنامه و اینا بود و تو کوشک حسینیه بودیم شلمچه و قبلش توی اسلام آباد، دیگه تمام که شد و برگشتیم خیلی غصه‌دار بودیم و به کوچکترین بهانه ای اشکمون در می اومد، یا هم دعوا را مینداختیم. سر اینکه خب قطعنامه امضا شد، ما ایران آزاد شد، خاک ایران، اما ما می‌خواستیم صدام هم همون موقع پایین بکشیم که نشد. یعنی بچه‌ها تو ذهنشون این بود. البته خب بعدها خداوند این کار رو جوری دیگری کرد و صدام به دست نیروهای انقلاب اسلامی اعدام شد، نه به دست آمریکا. آمریکا نمی‌خواست صدام اعدام بشه. بچه‌های شاگردان مکتب انقلاب و مکتب اهل بیت در اونجا صدامو بدار کشن. اون فیلم اعدامش هست که پای چوبه دارش اسم شهید صدر رو میبرن، شهید محمد باقر صدر و شهدای عراق رو. ولی وقتی که آمدیم همین مشهد، من یادم آمدیم از منطقه برگشتیم که دیگه جنگ تمام شد، از اهواز تا مشهد 48 ساعت با اتوبوس آمدیم، اونجا یک غمی رو دل همه بود که جنگ تمام نشه با صدام باشه. یادم آمدیم مشهد و بعد خب ده ها نفر از رفقای ما رفتن، خیلی هاشون جلو چشم ما تو عملیات های مختلف، تو 7-8 عملیات که بودیم شهید می شدن یا جانباز یا مفقود. رفتیم همین بهشت رضای سر قبر بعضی بچه ها، بدونی که هیچی به هم بگیم، چند نفر از رفقا که نشسته بودن، اونها هم معمولا جانباز و اینای بودن، همینجور به هم نگاه میکردیم و گریه میکردیم همینجور الکی بدون حرف زدن، بدون هیچی، که خب حالا چیکار کنیم. بعدم که خب امام از دنیا رفت که یک غم قربت عجیبی آمد، ولی خب خداوند خواست که این پرچم، پرچم شهادت پایین نیاد، پرچم جهاد. امام توی اون پیام قطعنامه‌اش هم گفت، گفت فرزندان انقلابی کینهای انقلابیتون رو حفظ کنید. و فکر کردیم اون بچه‌ها تموم شدن دیگه، واقعا با خودمون گفتیم تموم شد دیگه اون حال و هوا. ولی خب این قضایا نشون میده که نه، الحمدلله این پرچم بالاست، عین همون بچه‌ها تو این نسل شماها هستن. و این خیلی نکته مهمه، انقلابا معمولا دیگه تو نسل‌های بعدی فداکاری‌ها رو ندارن، تموم میشن، فتیله‌شون میاد پایین. ولی این خیلی مهمه که این بچه‌ها، حالا حججی، شهید حججی که همینجا گفتن دوستان تو همین دوره همینجا بوده و بعد رفته حرم و دعا کرده که شهید بشه، رو پای مادرش افتاده، فیلمش هست که دعا کن من شهید بشم. خب اینا ما تو جنگ خیلی دیده بودیم از این بچه‌ها، ولی فکر کنیم تموم شد دیگه، الان نشون میده که هست. حالا حججی اسمش ایشون مطرح شد، ولی خب صدها نفر این ایشون توی منطقه تو همین عراق و سوریه و جای مختلف شهید شدن، دارن شهید میشن. حالا ایشون نماد شد تو این قضیه، نمیدونم اخلاص خاصی داشت چی بود، نماد این بچه ها شد که با وقار بره برای سربریدن، سربریده شدن سرش، میدونه سرش رو میبرن و با اون وقار و استحکام و شخصیت بره. اینا یادآور دوران دهه 60 تو انقلاب و جنگ. و اما موضوعی که دوستان فرمودن، یه بحثی در باب مشروعیت که آیا منشأ مشروعیت قدرت و حکومت حاکمیت، مشروعیت سیاسی فرمان و حدودی است که خداوند تعیین میکنه، و آیا اصلا خداوند شخص خاص، اشخاص خاصی رو تعیین کرده، یا اینکه منشأ مشروعیت صرفا رضایت و خواست و قرارداد اجتماعی و هر کی رو خودمون دلمون بخواد حاکمش میکنیم. در بهترین وجه، در بدترین وجه که استبداد و دیکتاتوری، یه نفر میاد قلدر دیکتاتور میگه هر چی دلم بخواد بر شما حکومت میکنه، که در تعابیر قرآنی طاغوت بهش میگن و اطاعتش حرامه. بعضیا میگن آقا تو روایت حضرت امیر یه دو دستگی و تناقضه. یک دسته جملات و روایت از حضرت امیر داریم که ایشون مدام تاکید میکنه خدا مرا نصب کرد، پیامبر گفته، حکم خداست، من حق حاکمیت دارم، فقط حکومت من مشروعه. یک جایی حضرت امیر سریع از عصمت خودشون و از نصب الهی سریع صحبت میکنن، میگن تمام اینا مشروع نیستن، حتی اگه همه هم بیعت کنن نیستن، من اگه هیچ کس هم بیعت نکنه مشروعم. اینجا داره با کی حرف میزنه؟ با او کسانی که عصمت امام رو و ولایت امام رو قبول دارن. یعنی در واقع حضرت امیر با دو تا مخاطب دو جور حرف زده، تناقض نگفته. به اونایی که ایمان قبولش دارن اینجوری حرف میزنه، میگه بدونید حق مسئله اینه، این بیعتای قبیله‌ای و شبه کودتا و اینا اصلا معیار نیست، حتی کل مردم هم رأی جاهلانه و غلط بدن او هم معیار نیست. خب اما یک سخنرانی عمومی داره، همه که ایشون رو معصوم و منصوب الهی نمیدونستن. وقتی که علی به خلافت رسید به عنوان خلیفه چهارم، دیگه کل مسلمین با هر دیدگاهی با ایشون بیعت کردن، گفتن ایشون دیگه الان که قطعا دیگه حکومتش واجب و مشروعه به عنوان خلیفه چهارم. خب ولی مگر هر کس با علی آمد بیعت کرد در سال 25 هجری، مگر امیرالمومنین رو منصوب و معصوم میدونست؟ نه، گفتن خلیفه شایسته صالح یا عادل و خوبه به عنوان خلیفه چهارم. بعضی هم گفتن کاش که خلیفه سوم بود، همینا که شیعه هم نبودن. خب حضرت امیر با اونا با چی بگه؟ با اونا هم باید بگه که من منصوب و معصوم و اینا هستم؟ خب اونا قبول ندارن که ایرو. با اونا اون زبان دوم امیرالمومنین، با اون کسایی که اون حلقه مخاطب خاص شیعیه به معنی خاص نیستن، بعد اینا شیعه سیاسی هستن، مثلا شیعه عقیدتی نیستن، یعنی تو مسائل سیاسی تو کنار علی هستن. با اونا همون چیزایی رو بگو که اونا قبول دارن. ببین حضرت امیر با دو مخاطب دو جور حرف شده، با مخاطب خاص شیعه که خلافت بلا فصل و ولایت و نسب الهی رو در مورد امیرالمومنین قبول دارن، با اونا صریح میگن آقا حکومت اصلا از اول هم حق وظیفه من بود و حق من بود، اینا حق نذاشتن، بیعتهاشون خلاف بود، خلاف شرع بود. بعد میاد تو حلقه بیرونی با کل مردم و همون رؤسای قبائل و همون کسایی که ایشون رو معصوم و منصوب الهی نمیدونن یا صلاح نمیدونن بدونن، با اونا چی بگه؟ با اونا میگه که با همون ضوابطی که خلفای قبلی سر کار آمدن حکومتشون مشروع شد، منم با همون ضوابط آمدم دیگه، حالا حکومت من که مشروعه دیگه، طبق ضوابط شما هم الان من حاکمیت اسلامی دارم دیگه، با همه با من بیعت کردن. میدونید بیعت با امیرالمومنین از همه بیعت‌های قبلی پرشورتر بود، هیچ کدوم بیعت به اندازه جمعیتی که با علی بیعت کرد اجماعی شد تقریبا نبوده، مردمی ترین حکومت و بیعت با علی بوده، و خیلی اونجا اظهار پشیمانی کردن که کاش ما تو دهه قبل و دو دهه قبل با شما بیعت کرده بودیم، ما اشتباه کردیم. خب حالا چون یکی از دوستان پرسیدن که آقا حضرت امیر در فرمایشاتشون دوگانه است، یه جاهایی صحبت نسب و ولایت و اینا میکنن، یه جا میگن که من آمدم چون همه شما با من بیعت کردید، استناد میدن مشروعیت رو به بیعت، یا بعد از کشته شدن خلیفه سوم آمدن با ایشون بیعت کنن، حضرت امیر دستشون مشت میکنه، خود حضرت امیر میگن دستمو مشت کردم، آمدن باز کنن که بیعت کنن، من محکم مشت کردم، بعد گفتم که من وزیر باشم برای بهتره تا امیر باشم، یعنی مثل دورای قبل یکی رو خودتون بذارید حاکم باشید، منم کمکش میکنم، مثل که به قبلی ها کمک کردم انتقادم میکردم. خب آقا جنابالی که میفرمایید که از اول باید میامدن اینا درست نبوده، خب حالا که دارن حکومت رو به شما تعارف میکنن چرا رد میکنی؟ حالا که همه آمدن به شما بیعت میکنن چرا رد میکنی؟ این با مخاطب دومه. ببین مثال بزنم، شما یه وقت با یک کسی که شما رو کاملا قبول داره ها با بچت داری صحبت میکنی راجع به مسائل یه جور صحبت میکنی، بعد یه وقت با یک همسایه فامیلی دوستی یا اصلا رقیبی مخالفی چیزی حرف میزنی، روشنه که با او که نمیتونی این حرفا رو بگی، به بچت میتونی بگی تو که میدونی من چیم، با او که نمیتونی بگی، او قبول نداره که اونا رو، با او چیکار کنی، چجوری باید حرف بزنی، باید ببینی او چی استدلال به چی میکنه. اونا استناد میکردن به بیعت و بله آراء رؤسای قبائل عمومی و اینا. حضرت امیر گفت خیلی خب من با شما اصلا راجع به نسب الهی و اینا حرف نمیزنم، چون شما که قبول ندارید، اونا رو با شیعه خاص میگم، ولی به شما دارم میگم بله مشروعیت با بیعت عمومی، خب همه با من بیعت کردن. نباید بگید که خب ما تو جلسه نبودیم. حضرت امیر هم میگه مگر اونایی که با قبلی ها بیعت کردن همه شما از همه جای سراسر سرزمین‌های اسلامی تو جلسه بودن؟ اونایی که بزرگانی که هستن تو جلسه بیعت میکنن دیگه، بقیه بر بقیه چی میشه؟ بیعت اینجوریه طبق عرف عرب و رسمی که در اونجا و در اون عصر بود، هنوزم به یک شکل دیگه همونه. پس ببینید یه وقت مشروعیت به مفهوم حق حکومت یعنی صلاحیت، این گفت. یه وقت میگید مشروعیت خود حضرت امیر دو جور تعریف کردن، این به خاطر دو نوع مخاطبه، او اینا رو قبول داره بر اساس این میگن، او که اینا رو قبول نداره، اونا رو قبول داره بر اساس او باش حرف میزنن، میگن تو نسب الهی رو قبول داری این قضیه، ولی شما که نسب الهی رو قبول ندارید میگید بیعت. خب بیعت هم که هست، که حالا نسب الهی نیست، بیعت که هست، من هم مثل قبلی ها. سوم، مشروعیت به معنای وظیفه اعمال حاکمیت، این کاملا بستگی داره که شما امکانش رو داری یا نداری. امیرالمومنین بعد از پیغمبر یه امکان رو نداشت. خب حالا آقا امکان نداشت، کودتا کن، جنگ رو بنداز بعد از پیغمبر، بذار ابن داره هزاران نفر کشته بشن، یه عده هم مرتد میشن، یک بخشی از جهان اسلام هم تجزیه میشه فلان و اینا، جنبش ارتداد هم یه جایی راه میفته، ولی بالاخره حکومت حق شماست. خب اینجا از تعمیر خودشون میفهمن، میگن فرمود باید محاسبه کنی کدوم کار ضررش کمتره، مقاومت کنم سر مسئله ولایت یک صدماتی داره، جنگ داخلی راه میفته، جنبش ارتداد به وجود میاد، تازه مسلمان ها شک میکنن، مقاومت نکنم یه حکومتی به اسم اسلام میاد که بخش مهم از مسائل اسلامی رو نمیدونه، بخشش هم نمیتونه عمل کنه، بخشش هم نمیخواد، حالا من باید بین 0 و 100 نمیتونم انتخاب کنم، من باید بین مثلا 70 و 100 انتخاب، بین 70 و 0 انتخاب کنم، 100 که حکومت منه امکانش نیست. خب حالا بگم 100 نیست پس 0، یعنی کل امت اسلام تجزیه شه، یا بگم خب حالا 100 تا نشد 70 تا حکومت اسلامی 70%، باز این باشه 60%، این باشه بهتر از این که متلاشی بشه، گرچه ایدئال نیست. وقت اینجا ببینید، خواهش میکنیم دقت کنید، چون بعضی ها میگن امام حسن علیه السلام چرا حکومت تحویل معاویه داد، چرا علی پس از امیرالمومنین بعد از پیغمبر درگیر نشد، فقط انتقاد کرد، اما زمانی که بیعت شد باش 3 جنگ درش تحمیل کردن کوتاه نیومد، ده ها هزار مسلمان از دو طرف کشته شدند توی 3 جنگ تأمینی ظرف 5 سال، 4 سال و اندی 5 سال، ولی کوتاه نیامد تا شهید شد. چرا امام حسن مصالحه کرد؟ چرا امام حسین بدون جمعیت جنگید؟ آقا برای که اینا هر کدوم یه معنا داره، هر کدوم توی یک موقعیت معناشی، جنگ صلح امام حسن با جنگ امام حسین هر دو توی یک مسیره، هر دو یه اثر رو داره و او حفظ اسلامه. اما اگر دقت کنین، اگر امر دائر شد بین حفظ اسلام یا حفظ حکومت اسلامی، حکومت کدوم مقدمه؟ حفظ اسلام. امام حسن تو این شرایط قرار گرفت، دید اگر بخواد حکومت رو نگه داره اصل اسلام به خطر میفته، اینا شکست میخورن، اهل بیت قلقم میشن و هیچی نمیمونه، چون جنگو به لحاظ نظامی باخته بودن، سردارا خیانت کرده بودن، گفته بودن آقا ما دیگه زمان امیرالمومنین جنگیدیم 4-5 سال بس دیگه، هر سال جنگیدن نتیجه میخوام الان یکم زندگی کنیم، میدونیم حسن شایسته است، همه با امام حسن بیعت کردن، ولی حضورش بیشتر و کلاهبرداره و ما میدونیم میبره، لذا ما اونوریم. بعضی هم گفتن ما هیچوریم. خب خیانت کردن تو اردوگاه امام حسن، خود امام حسن تو اردوگاه خودش ترور شد و مسائلی که پیش آمد. زمان امام حسین علیه السلام چرا امام حسین حرفو نزد؟ این قضیه 20 سال بعده، خیال میکنه اینا هر دو تو یه روز پشت سر هم بوده، دو دهه بعد شرایط شما الان 96 رو با 76 حساب کن، خیلی شرایط منطقه و جهان و این داخل کشور تغییرات اساسی کرده، نسلی اصلا عوض شده. زمان امام حسین میدونستن حکومت رو نمیتونن بگیرن، ولو اعلام کردن هدف اصلاح حکومت و اصلاح امت جدمه، ولی میدونستن نمیشه. اما میدونست که اگر اقدام نکنه و شهید نشه کشته نشه، نه فقط حکومت اسلامی که برباد رفته، خود اسلام هم برباد میشه. امام حسین برای حفظ اسلام کشته میشه، امام حسین برای حفظ اسلام و مکتب مصالحه میکنه. چرا امیرالمومنین تو دو تا مقطع دو جور واکنششون میده؟ خب بعد از پیغمبر شما همون کاری که بعدن 25 سال بعد کردی اون موقع میکردی. آخه دو نیم دهه گذشته، اصلا یک نسل عوض شده، بچهای اومدن که اصلا فرق علی و معاویه رو نمیدونن. از تعمیر جان میگه بدبختی ما این شده که این نسل جدید بچهای که اومدن که نبودن تو ببینن علی اول مسلمان، معاویه آخر مسلمان، منافق از سر ترس، میگن اصحاب رسول الله علی و معاویه. علی داماد پیغمبره، معاویه هم برادر خانم پیغمبره، هر دو هم کاتب وحیان. حضرت امیر میگه این اوضاع به کجا رسیده که معاویه رو با من مقایسه میکنن؟ مثل بچه های مثلا نسل شما که حالا شما دارین تو مسیر مبارزه و انقلابی، کسایی که نیستن، امام هم جزوی از تاریخی، اصلا سوال میکنه مرگ بر آمریکا برای چی میگین؟ چی رو میگین؟ جنگ چی رو شد؟ دهی شست چی شد؟ هیچی نمیدونه. حضرت امیر تو یک همچی دورانی به حکومت رسیده. کسایی که زمان رحلت پیغمبر نبودن، بعدش به دنیا آمدن، زمان حکومت علی سلام الله علیه جوانای 24-5 ساله هن، 25-6 ساله هن، و هیچی نمیدونن چی بوده غزایا. به رسانه های اون موقع نگاه میکنن، میگه یک طرف بوغای معاویه، یک طرف هم صدای علی و یارانه. میگه خب اسلام دو جناح و چهار جناح هن، اینا همشون با پیغمبر بودن و اینا، بدیهیات میبرن زیر سوال. علی شهید شده، مردم مسلمان میگن مگر مسلمان بوده که تو مسجد میگن کشته شده علی؟ چطور تو مسجد کشته شده؟ ببین چی جوری فضای جنگ رسانه‌ای چی کار میگرده. اولین مسلمان رو میپرسن مگر این مسلمان بوده که تو مسجد کشته شده؟ مگر نماز میخونده؟ اینجور جبسازی بوده. حالا سوال سوم اینه، آیا مشروعیت به این معنا که من چون صلاحیت دارم ولو به زور و با هر نتیجه ای که پیش بیاد من باید حکومت کنم؟ نه. اگه مشروعیت به این معناست، باید ببینید نتیجه خروجیش چیه. آقا مثلا امیرالمومنین اگر درگیر میشد بعد از پیغمبر، خب یه چند صد نفر تو مدینه کشته میشدن از دو طرف، اصحاب پیغمبر و اینا، ولی بالاخره دیگه حکومت گرفته بود، درست میشد. نه، درست نمیشد. حکومت ممکن بود بگیره ولی درست نمیشد. هدف اصلی اسلام تعلیم و تربیت و تهذیب و رشد فرد و جامعه است. اگه همون اولی درگیری میشد، علی هم پیروز میشد، حکومتش هم مشروع بود. اما نتیجهش این بود که اکثر مسلمین راجع به همه چی به شک میافتادن، راجع به خود علی هم به شک میافتادن. چی میگی آقا؟ اصلا ارزش نداشت دیگه. شما دفع افسد به فاسد نکردی، دفع فاسد به افسد کردی. لذا به این معنا بیعت و موافقت و رضایت و درک عمومی و افکار عمومی در مشروعیت حاکم دخالت داره یا نداره؟ به این معنا دارد. نه اینکه رأی مردم به یک شخص صلاحیت بده یا نده. مردمی که با علی بیعت نکردند، علی رو از علی بودن محروم نکردند، خودشون رو از علی داشتن محروم کردند. وقتی خودتو محروم کردی از علی داشتن، علی که به زور خودشو تو حلقوم شما فشار نمیده که. حضرت امیر اتفاقا دارن تو نجا بلاغه فرمودن من بلدم با چه شیوهی با شما رفتار کنم و اصلاحتون کنم، منتها خودم فاسد میشم. خواهش میکنم این جمله رو دقت کنید، حاضر نیستم به قیمت فاسد کردن خودم شما رو اصلاح کنم. یعنی من به روش دیکتاتوری و لتوپار کردن و اینا نمیخوام بر شما حکومت کنم، بلدم و الا چجوری مدیریتتون کنم. مثل معاویه من از اون بیشتر میتونم دروغ بگم، کلاهبرداری کنم، فریبتون بدم، وعده های دروغ بدم، ولی من نمیخوام شما را اصلاح کنم به قیمتی که خودم فاسد کنم. من وظیفه‌م اقدام کنم، آگاهی بدم، مقاومت کنم، انتقاد کنم، وقتی میبینم نمیشه. ولی چرا پس شما پس از پیغمبر قیام نکردی نجنگیدی؟ برای که پس از پیغمبر درست انحراف ایجاد شد، اما انحراف در او حدی نبود که زمان معاویه و امثال اینا باشه، قابل مقایسه نبود. او زمان خلفای قبل از علی، امیرالمومنین که قبل از من اتفاقاتی افتاده، بدعت‌های گذاشتن، ظلم‌هایی شد، چی شد که آخرش هم به شورش انقلاب علیه خلیفه سوم و قتل خلیفه منجر شد. مثلا معنیش یه زمان خلیفه اول و دوم اینا، من در یه حد احساس خطر نکردم که حکومت داره کلن از اسلام برمیگرده، که اگر بود من همون موقع هم شمشیر میکشیدم. ولی این زمان در واقع میگن معاویه کجا، ابوبکر و عمر کجا، با این که مسئله از اونجا شروع شد. ولی خطر ای قابل مقایسه نیست با ضرر اونا. ولی خود این دوگانگی چرا اونجا تحمل کردی؟ گفتی من 25 سال خار در چشم و استخوان در گلو تحمل کردم. برای چی تحمل کردی آخه؟ ولی حالا دیگه کوچکترین چیزی رو تحمل نمی کنید و بیعت کردن میخوان براندازی کنن، شما میجنگید. فرمودن با توجه به اینکه خداوند به پیامبر فرمان داده برای معرفی حضرت علی جانشینی، آیا در اوائل رسالت پیامبر حضرت امیر را به جانشینی وسیع معرفی نکردن؟ چرا آن زمان چون این نمیدونم چی شود، حراسی شود؟ این فرمان اوائل رسالت پیغمبر نیامد، آخر رسالت پیغمبر این فرمان. همینطوره شما حدیث چیزی میخواین بگید که پیامبر آیا آمد انذر عشیرت کل اقربین، از نزدیکانت شروع کن، بعد آوردن حضرت امیر اونجا 12-13 سالشون بود، طبقی یک نقلی حتی کوچکتر هم گفتن که اونجا تمام بستگان و فامیل اینا رو میارن، بعد میگن که من مبعوث شدم، از اینا شروع میکنن، بعدم میگن که هر کس چیز کنه، به حساب بیعت کنه، ایمان بیاره، یا اولین کسی که مثلا چی کنه، این یار من، کمک من، چیه من و وصی من خواهد بود. بعد هیچ کس پا نشد. علی ابن ابی طالب یک نوجوانی بلند شد که تمام فامیل پیغمبر خندیدن، مسخره کردن، گفتن خب جانشینش هم معلوم شد کیه، این آقا که از طرف خدا دارن فرمایش میفرمایند، خدا چی گفته تازگی اینا، اینم که جانشینشه، یا آقا کوچولو هم جانشینه، به مسخره. که لذا این که میگن علی اولین مسلمان بود، بعضیا تو جریانا و فرقا میگن ایشون موقعی که اول مسلمان بود اصلا بالغ نبود. لذا این چیزی نیست، اسلام باید بعد از بلوغ باشه و از این حرفا. چرا پیامبر، من عرض کردم، به شکلای مختلف برجستگی امیرالمومنین رو اعلام کرد، ولی در مورد همین روایت که الان شما فرمودین، اصلا اون موقع هیچ کس پیغمبر رو به پیغمبری قبول نداشته، چه برسه بخواد وصی او و وزیرش علی رو قبول داشته بشه. اتفاقا پیغمبر رو مسخره کردن به خاطری که علی بلند شد، میگفتن یه بچه بلند شد اینا. ولی که فرمودن آیا پیامبر به خدا توکل نداشت که امر خدا را بیچونه چرا و بی هراس انجام دهد؟ چرا پیامبر به خداوند توکل داره، اما در مورد هر فرمانی، هر پیامبری باید بیاندیشه که این فرمان رو چگونه اجرا کنه. حضرت موسی سلام الله علیه تو قرآن میفرماد که موسی ترسید از این که مطلب رو بگه، بعد در روایت میگن که از چی ترسید؟ مگر رسول خود پیامبر خدا از مرگ و این چیزا میترسه؟ نه، از اون نترسید. حضرت موسی روایت میگه از این ترسید که بگه و بنی اسرائیل نپذیرن، یعنی جلوی فرمان خداوند بایستن، از این ترسید. گفت نکنه من این مأموریتی که خدا به من داده نتونم درست عمل کنم، که به جایی که مردم اطاعت کنن وایستن تو روی خود من و خدا همه با هم. این خوف پیغمبر از این منافاتی با توکلم نداره. پس ببینید دوستان، مشروعیت رو من به سه معنا، به سه مرحله تقسیم کردم. آیا به مفهوم صلاحیت و حق حاکمیت؟ این هیچ ربطی با بیعت نداره. حتی میخوام بگم نه فقط در مورد معصوم و منصوب الهی، در غیر معصوم شما همینطور. مثال اغلاییش، یک مریض رو میخوان ببرن پیش پزشک، میگن آقا پزشک متخصص درجه یک برای این بیماری کیه؟ خب اینجا میگن آقا 5 نفر هستن، بیاین رأی بگیریم، همه رأی بدیم کی باسوادتره. اصلا این منطقیه؟ رأی گیری اینجا؟ نه، باید تحقیق کنی ببینی واقعا کدومی که از این 5 تا متخصص‌تر و عالم‌تره. مگه با رأی گیریه؟ باید کشف کنی، تحقیق کنی، بفهمی کدومه. قراردادی نیست که ما جعل کنیم، ما بگیم آقا این آقا از همه عالم‌تر باد، ما اینو عالم‌تر قرار دادیم و جعل کردیم. یعنی چی؟ مگه دست من و توئه؟ باید تحقیق کنه کدوم وارد تره. در مورد رهبری همینطوره، حتی غیر معصومش باید بررسی کنه کی شایسته تره. اما اگر اسم شخص خاصی برده شده که شیعه معتقده در مورد خلفای اثنا عشر و اهل بیت آمده، که این تعبیر در روایت اهل سنت هست که خلفای دوازدهگانه من، منتها بعد بحث کردن خب آقا کدوم دوازده خلیفه هست غیر از دوازده امام شیعه، این 12 تایی که تو منابع اهل سنت پیغمبر کی یعنی 12 تا؟ اینجا یکی از جایی که موندن و خیلی بحثای عجیب غریبی گاهی شده. صلاحیت معیار بیعت باید تابع صلاحیت باشه، نه صلاحیت تابع بیعت. اما مرحله دوم، من حق حاکمیت دارم چون صالح ترم، اما آیا وظیفه اعمال حاکمیت دارم بدون که شرایط آماده باشه؟ نه. تا رضا ناس نباشد رضا الله رو هم نمیتونی بین ناس اجرا کنی، وظیفه نداری به زور حکومت الهی برقرار کنی. سوال سوم، مشروعیت به معنای سوم که چی باشه؟ آیا من اگر زمینه ندارم ولی حق تحمیل خودم رو دارم، درسته وظیفه ندارم، حق تحمیل حکومت صالح را بر مردم ناصالح یا مردم بی تشخیص دارم یا ندارم؟ این سوال باز خودش چند وجه داره که چون فرصت نیست نمیخوام خستتون کنم، ولی اجمالا یک جواب کلی اگه بخوایم بدیم، این بستگی داره به شرایط و آثار و نتیجه کار تو. ببین امام مگه با رأی گیری آمد سر کار؟ بله، امام که از صندوق رأی بیرون نیامده که. هیچ کس هم در امامت امام شک نکرده، با اینکه معصوم هم نیست، منصوب خاص الهی هم نیست، از تو هیچ صندوق رأی هم بیرون نیامده. اصلا امام سندی نداره که مردم منو رأی دادن، چقدر رأی دادن، سندی وجود نداره. چجوری شده ایشون مشروعیت پیدا کرده؟ حتی مشروعیت عرفی هم پیدا کرده، همه دنیا هم میگه ای آقا اصلا از اسمش از تو هیچ صندوق رأی امام بیرون نیامده، ولی اصلا نظام رو تغییر داده، اساسا یک نظام سیاسی دیگر آورده و بعد حرفاش شده معیار که ادامه سیستم رو بر اساس حرفا و نظرات او میسنجن. از تو کدوم صندوق رأی آمده؟ این حق از کجا آمده؟ خب این حق از کجا آمده واقعا؟ اگر همه چیز فقط به صندوق رأی مربوط بوده، این حق امام از کجا آمده؟ ایشون به چه حقی قرار کرده؟ به چه حقی بازرگان رو کرد نخست وزیر بعدم استعفاش پذیرفت؟ به چه حقی رئیس جمهورا رو از بنی صد تا آخر ایشون تنفیذ میکرده؟ حالا در مورد رهبری میگن آقا خبرگان، نمایندگان، مردم رأی دادن به نمایندگان، نمایندگان مردم رهبری رو اعلام کردن پذیرفتن. اما امام چی؟ امام نه مردم نه نمایندگان مردم طبق هیچ سند نداریم، فقط همون راه پیمایی ها و بیعت عمومی و اصل انقلاب حجت شد که آقا مردمی که به خاطر حرف یه آقا میان هزاران شهید میدن و سیستم رو چیز میکنن، این دیگه لازم احتیاج به صندوق رأی نیست. خود این یعنی چی؟ یعنی مواردی وجود داره که شما بدون صندوق رأی مشروعیت و مقبولیت همش داریم. پس لزوماً روش خاصی به نام صندوق رأی، یه وقت صندوق رأیه، یه وقت بیعت شخصیه، یه وقت بیعت قبیلهیه، یه وقت اشکال مختلفه. صندوق رأی که قبلا نبوده به این شکله، ولی مشروعیت بوده. ببینید سیستم رو مردم رأی دادن، راجع به امام هیچ وقت رأی گیری نشده. بله او که اصلا کل نظام تا همین الان که دارن رأی گیری میکنن، ضمنش مقبولیت امام، مشروعیت امام، مقبولیت امام هست. همین الان هم که رأی میدن، همین الان هم که 40 میلیون چقدر رأی دادن، همین باز به یک معنی اینه که آقا ما حرفی که امام زده قبول داریم. ولی هیچ وقت هیچ رأی گیری نشد که آقا این آقا رأی دادین بهش تو صندوق رأی مشروع شد یا نه؟ هیچ صندوق رأی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی صلاحیت بوده، حق حاکمیت بوده، حق و توان اعمال حاکمیت بوده، لذا وظیفه هم پیدا شده. دقت میکنید؟ تحمیلی هم نبوده. حالا سوال مشخص اینه، میگن آقا اگر تحمیل باشه حکومت حق صالح، معصوم یا غیر معصوم، با زور حاکم بشه بر جامعه، مخالفینش رو سرکوب کنه، مخالفین باطلنا و بیاد باشه بدون هیچ اعلام بیعت مردم یا انتخابات یا هیچ، این چی؟ جواب این باید بینه آثارش چی میشه؟ تش شما اسلام و حکومت اسلام بیشتر میره زیر سوال یا بیشتر امکان اجرای عدالت میشه؟ ما بچه‌مون رو نمیتونیم با زور تربیت کنیم، بچه خودمون رو هی بخوای همه جا با زور. بخش اصلی تربیت 90% باید حرف بزنی، اصلا گفتگو کنی، بخندی، تفریح، امکانات، مسامحه کنی، اینا با بچه تو که خودت بزرگ کردی. پدر ولایتش هم مشروعه ها، ولی نمیتونی اعمال ولایت کنی، اثر عکس میده، اثر عکس میگذاره، چه برسه با امت؟ بله. این ایشون فرمودن الان رأی مردم به جمهوری اسلامی و همه انتخابات های الان به یک معنا رأی به رهبری، چه امام چه رهبری هست، اما هیچ جا اسم ایشون آورده نشد.
امیرالمومنین از جنگیدن با خوارج هیچ وقت راضی نبود، خودش هم فرمود از نظر من خوارج با معاویه مساوی نیستن، من وظیفه پیدا کردم با هر دوشون بجنگم. اما کجایند خوارج که دنبال حق بودند و به باطل رسیدند با معاویه که از اول دنبال باطل بود و به باطل رسید؟ دیگه این تعبیر از تعمیر در نهج البلاغه است. فرمودن من با هر دو مجبور شدم بجنگم، ولی اینا کجا اونا کجا؟ اینا نادانن احمقن و اونا فاسدن، ولی من با هر دو وظیفه داشتم بجنگم، چاره‌ای نداشتم، چون نتیجه کار هرشون یکی میشد. ولی همونجوری هم از تعمیر شما ببینید تو همون میدون نهروان چند بار سخنرانی میکنه و چند هزار نفر از اینا رو جدا کرد از سپاه دشمن با صحبت با بیان. متاسفانه معاویه متخصص این کار بود. معاویه از هیچ کس، از شر هیچ کس نگذشته، یعنی دقیقا سیاست معاویه. من فکر کنم چرا یادم پیروز شد به لحاظ مادی، حالا غیر از اینکه خیانت و کلاهبرداری و دروغ، ولی یک شیوه داشت. حضرت امیر علیه السلام همین شیوه رو تو مسیر حق داشت، او این شیوه رو به علاوه باطل داشت. از هیچ کس نگذشته معاویه، برای همه پروژه داشته، برای اصحاب نشد، بچه های اصحاب سعد بن ابی وقاص رو ترور کرده معاویه، مسموم کرده، کشته. پسرش عمر سعد رو جذب دستگاهش میکنه تا حدی که بعد میاد توی کربلا میشه فرمانده سپاه اینا. شمری که 20 سال شمری که با خود معاویه جنگیده، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین تو صفین، با سیاست های معاویه ایشون عوض شده. الان شم که 16 بار پیاده رفت زیارت خانه خدا. ما یک راهپیمای اربعین داریم، شم 16 بار راهپیمای پیاده گرفته، از عراق و از مدینه رفته به حجاز، رفته به مکه، روزای مستحبی میگرفت شمر، شرابخواه و فاسد و اینا نبود. معاویه از اینم نگذشته. سوده زن شیعه مرید امیرالمؤمنین که تا بعد از شهادت امیرالمؤمنین زمان حکومت معاویه پای علی ایستاده، معاویه میگه برین فلانی رو شناسایی کنید، میگن خب همونجا بکشیم، چرا بیاریم شام همونجا میزنیم، این هم آدم ترور کردیم کشتیم، اینا اونم همونجا میزنیم. فهمید من نمیخوام بکشمش، بیاریم کارش داره. رفتن با احترام گفتن بیا، گفت اگر نیام چی؟ گفت به صورت باید بیاییم، چون خلیفه احضار کرده، ولی ما شما رو باید با احترام ببریم. آوردنش پیش معاویه، ایشون تو روایت نقل شده که تو تاریخ که فکر کرد آمدن میخواد اعدامش کنن، معاویه بهش میگه تو این شعرها رو نگفتی؟ شعرهای رو حفظه، شعرهایی که این خانم سروده تو جنگ صفین برای تحریک مجاهدین برای جنگ با معاویه. اینم خیلی جالبه، حضرت امیر چند تا خانم رو، خانم شاعر و سخنران رو تو خط مقدم می آورده که برای رزمنده‌ها سخنرانی کنن. خیلی ما تو کل جنگ بودم چیکار نکردیم تو این دوره. چند تا زن شاعر و سخنرانن که اینا رو از تعمیر فرمودن شعرهای انقلابی جهادی بگو، بیا تو خط مقدم برای رزمنده‌ها قبل از عملیات این شعراتو بخون. چند تا خانم هم شعراشون چقدر زیبا. یکی از این خانم‌ها که معاویه ایران بازداشت کرد، احضار کرده، معاویه شعرها رو حفظ کرده، میگه این شعرها رو تو گفتی؟ اون خانم میگه که بله من گفتم. فکر کردی حالا که علی شهید شده من میزنم زیرش؟ این شعرها رو من گفتم، از اینا محکم‌ترم گفتم. گفت موقع جنگ صفین کجا بودی؟ گفت خودت میدونی جاسوسات تو سپاه علی بودن. گفت تو به من خبر دادن نیروهای اطلاعاتی معاویه تو سپاه حضرت امیر تو صفین. گفت به من نیروها هم موقع خبر دادن چند تا زن یکیش تو بودی، اومدی اونجا این شعرها رو تو خط مقدم خوندی و بعد رزمنده ها رو تحریک میکردی که وقتی کنار علی هستید میرید جلو، دیگه به عقب برگشتن فکر نکنه کسی، یا میرید که برید جلو یا دیگه میرید که برید بالا، یا شهادت یا پیروزی. بعد میگه تو همون کسی نیستی که حتی از برادر خودت هم نگذشتی، داداش خودت هم وسط جنگ ترسید اومد دره فرار کنه، اومدی جلوش گرفتی، به برادرت گفتی که کدوم گور داری میری، بعد از علی میخوای چیکار کنی؟ برادر خودتو برگردوندی دوباره تو خط و اونجا کشته شد، تو برادر خودت هم به کشتن دادی. این خانم گفت که بله من این کارو کردم و این افتخار بزرگیه برای من، برای قیامتم من به همین شعرام امید دارم، به خون برادرم. آره من برادرم رو کشتم بودم. حالا شما فهم بودی معاویه با ایچ کار کرده، باش صحبت میکنه با احترام میگه هر چی میخوای بگو از بیت المال بده. این خانم هم میگه که 120 تا چقدر شطور میده، شطور سرخمونی چی رو فلان، میگه هر چی میخواد بهش بدیم بیشتر هم میخواد بده. بعد میگه که میدونه چرا عاشق علیم و از تو بیزارم؟ گفت بله. گفت بله که علی اگر همین حرفی رو بهش میزدم یک شطور هم به من نمیداد، یک شطور هم به من نمیداد. تو 120 تا شطور یه مرتبه دادی از اموال پدر مادرت، نه تو دینا رو دادی به ما، بری چی دادی؟ تو معلومه میخوایی منو بخری، ولی من چرا گرفتم؟ چرا گفتم؟ ولی که این حق مستضعفین فقرای قبائلی بود که ما اون تو منطقه ایم، اینا گرسنه هن، حقوقشون از بیت المال نمیدن، آدم های تو خودشون میخورن میدوزدن، من اینا رو میگیرم به خاطر اونا میبرم، هرچی از بدن هر موی از خرس بکنی غنیمته. ولی معاویه این خانم رو با احترام با 120 200 شطور با پول برمیگردونه، از هیچ کس نمیگذره، او سراغ همه آمده.
به شما بگم خیلی از کارهایی که در طول تاریخ به ما معرفی کردن به عنوان کارهای بشر دوستانه و حقوق بشری، برگردیم درست تاریخش رو ببینیم ببینیم چی بوده. مثلا یک نمونهش من مثال بزنم، میگن آزادی بردگان خدمت بزرگ جناب آقای ابراهام لینکلن رئیس جمهور ایالات متحده بوده به بشریت. حالا کار نداریم به این که همین الان که قرن 21 میلادی شروع شده، بردگی بسیار زشت‌تر و عوام فریبانه، البته بسیار زشت‌تر و پلیدتر از قرن 18 و 17 و 19 در دنیا وجود داره. چه نوع الان ملت ملت برده میگیری؟ اون زمان یکی یکی میگرفتی، حالا ملت ملت برده. بردگی یعنی چی؟ یعنی استثمار بشریت، حقشو بهش ندادن، اموال و منافع و منابع دیگران رو غارت کردن، استثمار جسم و روح و نابود کردن سرمایه ها، اونا اصلا بردهداری به همین دلیل بده. ولی اگر یه چیزی اسمش بردهداری باشد ولی این اینا این ظلم ها درش نباشه که او بردهداری چیز بده نیست، اصلا اسم فقط. یعنی شما برده داشته باشی که از غذای خودت داره میخوره، آزادی های تو رو داره، تعلیم و تربیت داره میشه، اینا فقط اسمش برده دیگه. از اون نوع که میگن در خونه پیامبر اهل بیت اینا بودن که اینا برده میخریدن، اینا رو تربیت میکردن، تعلیم میدادن، حقوقشون رو کاملا رعایت میکردن، بعدم میگفتن برید، اینا خودشون دیگه نمیرفتن، آزاد میکردن نمیرفتن، تبدیل میکردن یه برده رو تبدیل میکردن به یک انسان متعالی و یک الگو. خیلی از این بزرگان صدر اسلام که شما اسمشون رو الان میشنوید همه برده بودن، از سلمان و از بلال و از کی و از صهیب و اینا همه بردگانی بودن که پیامبر گیریا در زمان اهل بیت اینا جزء بزرگان معلمان ما حساب میشن امروز، از برده میخریدن معلم میکردن آزادش میکردن. خب او که اسمش برده است، که کدوم برده داری منتفی شده؟ برده داری در دنیا به مراتب بدتر امروز از هیچ قرن 18. و اما اون برده داری سوری که منحل شد چرا؟ او هم بر اساس اخلاق و حقوق بشر نبود، اینو بدونید، بر اساس منافع سرمایه‌داری بود. حالا اینکه دارم عرض میکنم متاسفانه خلافش تو افکار عمومی جا انداختن، ولی شما برید تاریخ دقیقو بخونید. اعلام آزادی سوری بردگان توسط لینکلن از باب حقوق بشر و حقوق بردگان نیست، به خاطر محاسبه سرمایه‌داری و چرتک اندازی سود و ضرر بود. رسید به مرحله ای اونجا بعد از دو قرن، بعد از اینکه از قرن 16 17 شروع کردن آمدن تا قرن 18 19 و اینا، میلیون ها ده ها میلیون انسان آفریقایی و آمریکایی لاتین رو نابود کردن، که بنیاد مدرنیته و مدنی فاضله مدرنیته که جامعه آمریکاست که رو خون و استخوان و شکنجه بنا شد، هنوزم با خون و قارت جهان داره اداره میشه. به چهار تا ساختمون قشنگش نگاه میکنن یه آقا توسعه یافته، ما هم میخوایم اینجوری بزنیم. به چه قیمت چند میلیارد انسان نابود شدند تا اینا به اینا رو جمع جور کردن برای خودشون. خب بعد چرت که اندازی سود و ضرر کردن، بعد از یک دو قرن که جنایت شد، کم کم رسید دورانی که تعداد برده ها آفریقایی ها از تعداد سفید پوستای اروپایی در بعضی خیلی از مناطق آمریکا بیشتر شد و دیدن این برده ها به خرجشون دیگه نمیارزن. دقت کنید حکم آزادی حقوق بشر بر جامعه سالم و مفاهیم حقوق بشری چطور تحریف میشه. دیدن استفاده از نیروی کار غیر برده مقرون به صرفه تر است از ادامه برده داری به اون شیوه. هزینه و خطرات برده داری دیگه به سودش نمیارزه. شورش های بردگان شروع شده، تعداد بردگان زیاد شده، اقتصاد از حالت بردهداری وارد حالت صنعتی داره میشه، احتیاج به بازوی برده داره کم میشه، به خصوص تو آمریکای شمالی. اصلا اینکه دعوای استقلال میکردن شمالی‌ها و جنوبی‌ها برای این بود که اقتصاد جنوب عمدتا هنوز رو برده‌ها سوار بود، اقتصاد شمال رفته بود تو حوزه تجارت و صنعت. اونا خیلی به برده کار نداشتن. زدن برده‌داری در اون لحظه به لحاظ اقتصادی به نفع شمال و به ضرر جنوب بود. مسئله حقوق بشر و سلامت بشر و اینا مطرح نبوده. دیدن هزینه خطرات برده‌داری دیگه به سودش نمیارزه، استفاده از نیروی کار آزاد و غیر برده عقلانی‌تر شده. الان عقلانی به مفهوم سرمایه‌داری، یعنی سودش بیشتره، نه به مفهومی که اخلاقی‌تر است، عادلانه‌تر است. خرید و نگهداری برده‌ها سرمایه‌گذاری بیشتر می‌خواد، خطرات بیشتر، ریسکش بالا داره میره، زحماتش بیشتره، باید اینا رو نگهداری، برده‌ها رو باید خرجشون بدی. نه، میشه اینا رو برده رو نمیشه اخراج کنی که، باید تا آخر نگهداری، پیر میشه، جوون میشه، همه کارا باید نگهش داری دیگه. ولی کارگر رو میتونی در اوج جوانی استخدام کنی، شیرشو بگیری، بعدم اخراجش کنی. برده‌داری مدرن همین نظام کارگر و سرمایه‌داری در عرصه سرمایه‌داری صنعتی بود. نوع برده‌داری عوض شد چون دیگه مقرون به صرفه نبود. برده رو مجبور نگه داری. نظام برده‌داری نوین پنهان پیچیده که با مبانی سرمایه‌داری عقلانی‌تر، یعنی مقرون به سودتر از نظام برده‌داری کهنه بود. کارگر ماهر ارزان موقت. ببینین، کارگر ماهر ارزان موقت، این خیلی بهتر بود از برده ها که برده دائمیه که به خرجش نمیارزه، همیشه هم مزاحم، نیروی کار ساده هم هست و نظام سرمایه‌داری اساسا اینطور رشد میکنه. بخش آخر عرایزم چند تا روایت بخونم که اینو خواهش میکنم دقت بکنید. ما از این نگاه حرف زدیم، نگاه متقابلش هم بگیم. عقلانیت چدونه در کنار هم رشد، هم اخلاق، هم عدالت تعریف میشه و مبنای معنویت. امام صادق علیه السلام یه سالی گرانی میشه، قحطی میشه. امام صادق به همون کارگرشون که مسئول امور مالی خونه و تشکیلاتشون اینها بوده میفرمان که اجناس داره گران میشه، تو خونه امسال ما چقدر خوراکی داریم. ایشون فکر میکنه که امام صادق نگران خودشونن، میگه که الحمدلله نگران نباشید، هست، ما به قدر کافی گندم و اینا ذخیره کردیم و آسیب نمیبینیم. امام فرمودن که من نگران خودمون نیستم، من نگران مردمم. هر چه که تو انبار دارید ببرید بیرون، ببرید تو مناطق محروم و فقیر نشین و همه رو اینها رو عرضه کنید به قیمت که خریدیم، نه سود، و اگر ندارند ارزانتر و حتی بین فقرا توزیع مجانی. فرمودن همه رو ببرید، وقتی که مردم ندارند و مشکل هست هیچ تو خونه ما هیچی نباید باشه. گفتم آقا گندم تو مدینه نیست، نایابه، اگر اینا رو بفروشیم دیگه نمیتونیم بخریم، معلوم نیست تا چند ماه آینده یا شاید یکی دو سال آینده وضع اقتصاد خرابه و گیر نمیاد. امام فرمودن هر چه گندم داریم بدون استثنا میبری و تو خونه دیگه هیچی نباید باشه. میگه رفتم گندم ها رو فروختم، بعد آمدم گزارش دادم که آقا اینقدر و اینا. فرمودن از این به بعد تو این خونه نان گندم نمیخوریم و نیمی گندم نیمی جو، و اگر وضع بدتر شد فقط نان جو، و هر چی که توده مردم، متوسط مردم به پایین و فقرا دارن مصرف میکنن ما همون رو مصرف میکنیم، چیزی توی خونه دیگه ذخیره نمیکنی. به نظر شما این منطق یک منطق سالمه یا بیماره؟ با مبنای او تفکر، با ایدئولوژی وال استریت عوض میخوام، اینا عقلانی نیست که. اینا اون چی که نفسانی نیست میگن عقلانی نیست. نمونه دیگه، امام صادق علیه السلام میگه که، راوی میگه که امام نخلستانی داشتن که خودشون هم کار میکردن، در این حال که جلسات درس و بحث و میدونید بیش از 4000 شاگرد داشتن، یک دانشگاه عظیم در رشته های مختلف، در این حال ایشون کار هم میکردن و مزرعه داشتن نخلستانی، نخلستان عین زیاد. میگه گفتم آقا، رد میشدم از نخلستانتون، دیدم دیوار نخلستان رو چندین جا خرابه، پرسیدیم چرا، گفتن خود شما گفتید خراب کنن، دیوار رو بردارن. چرا؟ فرمودن هر سال موقع محصول وقتی خرما میرسه من دستور میدم دیوارهای نخلستان رو در چندین جا بردارن که هر کس میخواد، مردم، آبرها، فقرا، محرومین، مسافران، هر کس میخواد راحت وارد بشه و هر مقداری که میخواد خرما بخوره و به یه حد محدودی هم با خودشون ببرن و مصرف بکنن. 10 نفر 10 نفر بخورن و برن، 10 نفر دیگه بیان، برای هر کدام گفتم بنزی مثلا این مقدار، مثلا 1 کیلو 2 کیلو چقدر خرما بدن، به همه همسایه ها بدن، پیر و جوان، بیمار، سالم، کسایی که بیمارن خونه شونن نمیتونن بیام، میگم ببرن در خونه هاشون میدن. محصول که کلن جمع‌آوریش، اول هر کی خرچی خاص میخوره، بعد محصول جمع‌آوری میشه به تمام کسایی که اونجا کار کردن، مدیریت کردن، حقوقشون و بیشتر از او از اینا میدیم، بعد هرچی که موند میگم بیارم مدینه برای ما. میگه خب اینجوری که من حساب کردم که شما برای بعضی خانواده ها و مستحقان هم 3 بار 4 بار 5 بار میفرستید از محصولتون، از این باغ مثلا از این 4000 سکه سودش چیزی برای شما نمیمونه الا 300 400 سکه. یعنی 9/10 درآمدت 9/10 سود رو میدی به دیگران، 1/10 رو برمیداری. به نظر شما این رفتار به لحاظ عقلانیت اقتصادی یک رفتار سالمیه؟ با یه مبنا نه، با یه مبنا بله. تعریف سلامت عوض شد. امام سجاد علیه السلام فرمودن که من اطعم مؤمنا من جوع اطعمه الله من ثمار الجنه. هر کس یه انسان رو، یه مؤمن رو از گرسنگی یک وعده ولو گرسنگی نجات بده، خدای متعال او رو بهشتی اهل بهشت میکنه. و اگه کسی گفت بهشت و جهنم وهم تخیل، اعتقاد به بهشت و جهنم مال آدمای بیمارگونه و خرافی است، داری ریشه و مبنای تقسیم زندگی با فقرا رو داری میزنی. با 4 تا شعار و شب شعر اینا درست نمیشه. در یک روایت دیگه فرمودن میاد حتی حرمت و کرامت انسان، یک کسی میگفتن ما رمضان فقرا رو دعوت میکرد اطعام میکرد، فقط امام صادق علیه السلام بهش فرمودن این کار شما یه اشکال اخلاقی داره. خیلی جالبه، ببینید ما خود ما همین رو متوجه نیستیم. گفت چرا؟ فرمودن برای که تو وقتی میگی این افطاری، این اطعام، این سالن غذا مال فقراست، هر کسی که میخواد وارد اینجا بشه تو یه برچسبی رو پیشونیش زدی، تو همه رو به قیمت تحقیر کردن وارد این سالن داری میکنی قضا. این اول میگی تحقیرت میکنم، تو گدایی به من محتاجی، بعد بهش قضا میدی. فرمودن صدمه ای که به انسان ها میزنی با این قضا دادن بیشتر از چیزی، یعنی چیزی که ازش میگیری بیشتر از چیزی که بهش داری میدی. گفت آقا من فکر کردم این کار خدمتیه که من دارم فقرا رو دعوت. فرمودن بله، فقیر و غنی همه رو، فقیر و متوسط دعوت کن، اکثرا فقرا. کسی احساس نکنه گداها رو دعوت کردن اینجا. حق نداره که انسانی رو تحقیر کنی به خاطر که بهش یه وعده غذا بدی. مثلا در روایت داره امام حسین سلام الله اهل بیت همه اینطور بودن. بعضیا رو اجازه نمیدادن که اونا بیان، میگفتن زودتر برید در خونه هاشون، کسی هم نفهمه که اینا تحقیر نشن پاشن بیان اینجا بدن. ببینید این رفتارا همه طبق یک مبنا بیمارگونه است. امام صادق به مفضل میفرمان شیعه ما رو با 2 تا خصلت بشناسید. خیلی این عجیبه، دو تا چیزی که کنار هم میذارن ببینید چیه. اینا که دارم میگم حالا به این بحث خدمات و بهزیستی و همین رشته های خودتونم توان بخشی اینا دخالت داره. فرمودن 2 تا خصلت معیار از نظر ما که کی شیعه است کی نیست. یکیش نوع رابطش با خداونده که در نمازش معلوم میشه. دوم نوع رابطش با خلق است. المواسات للاخوان و ان کان الشیء قلیلا. مواسات یعنی اینکه هر چه که داری ولو کم با دیگران تقسیم کنه. فرمودن نظر ما شیعه کسیه که تنها نخوره. حالا من سوال میکنم تنها خوردن یک رفتار سالمه یا ناسالم؟ یعنی کسی داره خودش چیزی در میاره خودش هم میخوره. در منطقه اهل بیت میگن نه سالم نیستن، این انسان سالم نیست و این جامعه سالم نیست. تو منطق نخیر خیلی انسان سالم طبیعی است. من به نظرم این روایت رو برای دانشجوهاتون اینجا باید آموزش بدید که تعریف درست از سلامت معلوم بشه چیه. من فقط این نمونه رو عرض بکنم. فرمودن لا تحقیرو مؤمنا فقیرا. انسان فقیر رو تحقیر نکنید حتی اگر دارید بهش میرسید. فإن من حقر مؤمنا او استخف به حقره الله. هر کس یه انسانی رو حتی داره بهش کمک مالی نکنی که فرمودن اصلا مسلمان نیستی. اگر کمک مالی میکنی در کنارش داری تحقیر میکنی. مثلا اینجا وای میستی به اون میگه اونجا او پایین میشه. دستت اینجوری داره. تو روایت داریم امام میفرمودن به کسی چیزی میدید اینجوری ندید، اینجوری بدید. چون وقتی اینجوری دستتو بالا میذاری تو دستش یه نوع اهانت توشه. فرمود امام باقر فرمود پدر من، امام صادق فرمود پدرم وقتی هرچی میخواست بده با 2 دست میگرفت، بعد میداد دست فقیر میخورد، دوباره میگرفت میبوسید بعد دوباره با 2 دست هدیه میکرد در خلوت. امام صادق میفهم پدرم امام باقر اینطور عمل میکرد. فرمود هر کس انسانی را، مؤمنی را تحقیر کنه حتی در روش کمک کردن، او استخف به، او رو کوچکش کنه، خداوند او رو تحقیر خواهد کرد، تحقیر خواهی شد در دنیا و آخرت. ولم یزل ماغتا له حتی یرجع و یتوب. و مورد خشم خدا هست تا لحظه ای که توبه کنه و بره جبران کنه. و قال من استذل مؤمنا او احتقره لقلت ذاته. هر کس انسانی رو به خاطر فقرش گرفتاریش تحقیر کنه، شهره الله یوم القیامه علی رؤوس الخلائق. در قیامت خداوند او رو پیش چشم همه بشریت تحقیر خواهد کرد. لكل شيء مفتاح پیامبر و مفتاح الجنه حب المساکین و الفقرا. فرمودن هر چیزی کلیدی داره، کلید بهشت محبت به فقیران است. هر کس میخواد اهل بهشت باشه محبت به فقرا و مساکین و از این قبیل. راجع به کاریابی، تولید کار برای بیکاران، راجع به مسائل مختلف روایتی که دیگه من مزاحم نمیشم. ببخشید وقت شریف شما رو گرفتیم، حرفای تکراری زدیم.